الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى وعما اذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بدائي حسنه او كونه ذا مصلحه فاعتباره في متعلق الامر، وان كان بمكان من الامكان الا انه غير معتبر فيه قطعا. مرحوم آخوند به اینجا منتهی شدند که اگر قصد قربت به معنای قصد امتثال، قصد امر باشه، این قابل عکس در متعلق امر نیست. اما اگر به معنای دیگری تفسیر کردیم قصد قربت رو، که ایشون معنای دیگر دو تاش رو اینجا ذکر کردن، یک به این معنا که اون عمل قصد کند که این عمل رو انجام میدهد به خاطر اینکه اون عمل خوبه، حسن عمل رو قصد کنه، یا عمل رو انجام دهد به این قصد که این عمل دارای مصلحته، که مصلحت عمل رو قصد کنه. البته وجوه دیگری هم گفتن اصولیین دیگر، مثل اینکه عمل رو انجام دهد به این قصد که محبوب مولاست، عمل رو انجام دهد به این قصد که اراده مولا به اون تعلق گرفته، یا این عمل رو انجام دهد به این قصد که خداوند صلاحیت و لیاقت و شأنیت بندگی رو داره، این که آدم کار براش انجام بده رو داره. بعضی از این وجوه رو بعضی از علما برگردوندن به بعضی دیگه، یعنی چند معنا بعضی کردن، بعضی گفتن بعضی از این معانی برمیگرده به معانی دیگر، ولی همه تقریبا همین فرمایش مرحوم آخوند رو پذیرفتن که چون حسن عمل یا محبوبیت عمل در نزد مولا متوقف بر امر نیست، پس میتواند این گونه امور جزء متعلق امر یا شرط متعلق امر باشه. چون اشکالی که اونجا بود این بود که قصد امر متفرع بر امره، پس نمیتواند در متعلق امر که تقدم داره بر امر اخذ بشه. فرمان این اشکال اینجا نیست، محبوبیت و حسن و مصلحت اینها هیچ یک متفرع بر امر نیست. برابر این ممکن است این گونه معانی از قصد قربت در متعلق امر اخذ شود، لیکن ایشون می‌فرمایند یقیناً در واجبات تعبدی که ما می‌شناسیم چنین چیزی عکس نشده، چون یقیناً واجبات تعبدی به قصد امتثال ثابت میشن بدون قصد حسن یا مصلحت یا محبوبیت یا معانی دیگر، و این نشون میده که اونها هیچ کدام در متعلق امر عکس نشده. این فرمایش مرحوم
سوالی که یقینم با قصد امتثال امر ثابت میشه داریم، و این نیستش که اونها عقص نشن، و این هم مثل قصد قربت اون معنا لازم نیست، یعنی قصد اعتبار در عبادت لازم نیست. حالا شما میخواید
قصد چی؟ اعتبار؟
قصد قربت در عبادت لازم، حالا قصد قربت به معنای حسن و اینها لازم نیست، همین اگه میتونیم با قصد امتثال امر اونها ثابت میشه به این معنی نیستش که اونها اصلا اعتبار نداره.
شاید مقصود شما اینه، بعضی گفتم خب بدون شک عمل به هر یک از این قصود قربی ساقط میشه، یعنی درسته که نماز به قصد امتثال ساقط میشه، نماز به قصد محبوبیت حسن به اون قصد هم ساقط میشه، پس اون چه که مولا از ما خواسته قصد قربت جامع بین اصول قربیت. بس اینجوری گفتم این درسته. خوش مرحوم آخون میخواد بگه چون قصد امر بدون شک مسقط تکلیف است در تعبدیات و قصد امر قابل عقص در متعلق امر نیست، بنابراین اونی که یقینا مسقط قابل عقص نیست، اونهایی که قابل عقصن یقینا خصوص اونها مأخوذ نیست. ما یقین داریم که خصوص قصد محبوبیت یا قصد حسن یا قصد مصلحت مأخوذ نیست، چون اگر خصوص اونها مأخوذ بودن به قصد امر عمل ساقط نمی شود. بله می فرمایند و اما اذا کان یعنی قصد قربت به معنی الاتیان بالفعل به داعی حسن اون فعل یا کون اون فعل زا مصلحتن فاعتباره اعتبار قصد قربت به این معنا فی متعلق الامر و ان کان به مکان من الامکان، هرچند که ممکن است الا انه قصد قربت به این معنا غیر معتبر فیه در متعلق امر قطعا. چرا؟ لکفایت الاقتصار علی قصد الامتصال الذی عرفت عدم امکان اخذهی فیه بداهتا، چون کافیست اقتصار عبد بر قصد امتصال، یعنی کافیست عمل را انجام دهد به قصد امر، یه قصد حسن و محبوبیت و مصلحت و اینا نکنی. لکفایت الاقتصار یعنی اقتصار جناب عبد علا قصد الامتصال الذی اون قصد امتصالی که عرفت عدم امکان اخذ قصد امتصال فی متعلق الامر بداهتن قید برای کفایت. بدیهی است که کافی است اقتصار عبد بر قصد امتصال که دانستید اون قصد امتصال قابل اخذ در متعلق نیست. بعد مرحوم آخون فرمایند در اون چی که ما گفتیم دقت کنید تا گرفتار اشتباهاتی که دیگران شدن نشید. تأمل فی ما ذکرناه فی المقام تعرف حقیقت المرام، تأمل کن در اون چی که ما در این بحث گفتیم تا بدانی حقیقت مقصد رو در اینجا، کی لا تقع فی ما وقع فیه من الاشتباه بعض الاعلام فائل وقع است، تا واقع نشوی تو در اون چه که واقع شدن بعضی از اعلام در اون که عبارت باشد از اشتباه. بله فرمودن قبل از این که ما بحث کنیم که آیا اطلاق صیغه اقتضاء تعبدیت می کند یا توسلیت، بعضی از امور رو باید بگیم. یک دو سه، ظاهر نست که این سومی هم یه مقدمه ایست دیگه، یعنی اون اولی و دومی مقدمه بودن، این سومی هم مقدمه است. سومی مقدمه نیست دیگه، در واقع اصل بحث، نتیجه بحث، نتیجه بحث اینجا در واقع ایشون ارائه می کنه. اراده تکوینیش نه امر مولویش، اراده یه چیزیست که قبل از اینکه امر بکنه اراده بهش تعلق میده. اول مولا اراده میکند که این عمل در خارج محقق شود، بعد امر میکنه. ما الان اینطوری فرض میکنیم دیگه، روی مبنای مشغول لااقل اینا کاملا فرق داره. امر یه چیزیست که بعد از اراده اتیان عمل در خارج مولا برای اینکه برسه به مراد خودش دست اون میزنه. اول اراده میکنه که عبد اینو انجام بده، بعد امر میکنه عبد انجام بده تا اون مرادش حاصل بشه.
بعد از اون هم کردن
خب اون اثباته، اشکال اثباتی که نبود، اشکال این بود که چون متعلق امر تقدم داره بر امر، نمیشود چیزی رو که متفرع بر امر عکس کردن متعلق هم. خب چون این متفرع بر امر نیست واقعا، میتونه عکس بشه در متعلق هم، چون چیزی است که قبل از امر در نفس مولا حاصل شد. خب این مطلب سوم که در واقع نتیجه گیری بحثه، این است که میفرمایند طبق این بحثی که کردیم معلوم شد که اون قصد قربتی که در عبادیات معتبر قصد امتثال و قصد امتثال قابل اخذ در متعلق امر نیست. برابر این نمیتوانیم به اطلاق امر تمسک کنیم برای اثبات توسلیت. نمیتونیم بگیم چون مولا در متعلق امر قصد امر رو عکس نکرد پس معلوم میشه که این تکلیف تکلیف توسلیست، چون طبق این بیانی که کردیم من رو خود میفهمیم معلوم شد که مولا نمیتوانست عکس کند. چیزی رو که نمیتوانست عکس کند از عکس نکردنش کشف نمی کنیم، اراده نکردن. بعد مرحوم آخوند فرمایند این اختصاص به قصد قربت نداره، چون نکته‌ای که در قصد امر بود این بود که متفرع بر امر، هر خصوصیتی که متفرع بر امر باشه همین مطلب نسبت به او ثابت می. مثل چی؟ قصد وجه که بعضی مثلا در عبادات گفتن اضافه بر قصد قربت، اضافه بر قصد امر، من میبایس وجه عبادت رو هم قصد کنم. وجه عبادت یعنی چی؟ یعنی اینکه آیا واجب است یا مستحب، این رو هم باید قصد کنیم. که ما به بچه ها که یاد میدیم میگیم میخوای نماز ظهر بخون، بگو من چهار رکعت، اینجوری نیت کن که من چهار رکعت نماز ظهر واجب به جا میآورم قربتا الله. این که ما میگیم قصد وجه رو هم میاریم که واجبه این نماز، مستحب نیست. خب وجوب نماز در طول امر به نماز، امر میشه بعد واجب میشه، لولا امر مولا وجوبی در کار نیست. پس وجه عبادت متفرع است بر امر، چون متفرع بر امر نمیتواند مأخوذ شده باشد در متعلق امر. و همون بیان که گفتیم قصد امر نمیتواند در متعلق امر عکس بشه. از همین گونه است قصد تمییز. بعضی ها گفتن قصد قربت کافی نیست، قصد وجه کافی نیست، قصد تمییز هم لازم. قصد تمییز چیه؟ قصد تمییز این استش که من بدانم این فردی که دارم انجام میدم فرد واجب. فرقش با قصد وجه چیه؟ بعضی جاها ممکنه قصد وجه باشه بدون قصد تمییز. مثل این که شما نمیدونید ظهر جمعه نماز جمعه بر شما واجبه یا نماز ظهر. الان شما اگه بخوای نماز جمعه بخونی قصد قربت به معنای قصد امر از باب احتمال امر، قصد وجه یعنی وجوب معنا داره، چون اگر نماز جمعه امر داشته باشه حتما امرش امر وجوبیه، نماز نافله که نیست. ولی شما نمیدونی که اون امر واجبی که یقیناً هست ظهر جمعه تعلق گرفته به نماز جمعه یا تعلق گرفته به نماز ظهر. شما میتونی نماز جمعه و نماز ظهر رو به قصد امر واجب بخونی، چون اگر امر باشه حتما امر واجبه، پس قصد امر میتونی بکنی چون امر رو اجمالا میدانی که هست. قصد وجه میتونی بکنی چون میدانی یقینا اون امر امر وجوبیه، ولی قصد تمیز نمیتونی بکنی چون الان نمیدونی که اون فرد واجب نماز ظهر یا نماز جمعه. یا مثلا در موارد اشتباه قبله یا اشتباه لباس متنجس به غیر متنجس، شما دو دفعه که نماز ظهر میخونی، یه بار با لباس با این لباس، یه بار با اون لباس که یقین داری یکیشون نجسه، الان در هر مورد قصد قربت ممکنه، قصد وجه ممکنه، ولی قصد تمیز ممکن نیست، چون شما نمیدونی کدام یک از اینها اون امر واجب بهش تعلق داره. خب اگر گفتیم قصد تمیز در عبادت لازمه، آیا قصد تمیز قابل عکس در متعلق امر هست یا نه؟ شما نه، چون تمیزم متفرع و امر، باید امری باشه که اون امر واجب باشه و اون امر واجب تعلق گرفته باشه به این تا من بتونم قصد تمیز بکنم. بنابراین مرحوم آخو میفهمن نمیشه شما به اطلاق عوامر تمسک کنید بگید قصد تمیز لازم نیست، یا به اطلاقش تمسک کنید بگید قصد وجه لازم نیست، یا به اطلاقش تمسک کنید بگید قصد قربت لازم نیست. چرا؟ چون هیچ یک از اینها قابل عقد در متعلق امر نیست تا شما بگید چون مولا عقد نکرد پس معلومه اراده نکرد. حتی اگر اراده کرده بود نمیتوانست عقد کنه. بعد از اینکه این فرمایش رو میفرماید، حالا میخوان یه اطلاقی تصویر کنن که با اون اطلاق بتوان توسلیت رو ثابت کرد. قبلا جلسه گذشته عرض کردم که اگر ما میپذیرفتیم که قصد امر در متعلق امر قابل اخذه، میتوانستیم توسل کنیم به اطلاق، این اطلاق میشد از قبیل اطلاق لفظی، اطلاق متعارف. اگر میپذیرفتیم اونی رو که مرحوم مظفر، مرحوم ناینی، مرحوم میرزای شیرازی، مرحوم شیخ فرمودن که قصد امر قابل اخذ در متعلق امر است با دو تا امر نه یکی، اونجا باز میتونستیم توسل کنیم به اطلاق، البته اطلاق مقامی به تفسیری که مرحوم مظفر فرموده و توضیحی که دیروز دادی، میگفتیم اگر مولا گفت افعل، نفرمود بعدش افعل به قصد الامر، ما میگیم اگر میخواست ما قصد امر بکنیم میتونست دوباره امر بکنه افعل به قصد الامر، چون نکرد پس معلوم میشه قصد امر مطلوبش نیست. اما اگر هیچ کدوم از اینا رو نپذیرفتیم که مرحوم آخون هیچ کدوم رو نپذیرفت، فرمود با صد تا امر مشکل قابل حل نیست. حالا چطور میخواد اطلاق مقامی درست کنه؟ خوب دقت کن، مرحوم آخون میفرمایند ما تا اینجا اینو گفتیم که قصد امر قابل اخذ در متعلق امر یکی یا چند تا امر نیست، ولی در مقدمه اول پذیرفتیم که در تعبدیات قصد امر دخیل در غرض مولا هست. اینو که پذیرفتیم در مقدمه اول چه گفتیم؟ گفتیم تعبدیات اون واجباتی هستند که غرض از اونها حاصل نمی شود مگر به قصد امر، یعنی قصد امر دخیل در غرض هست. در مقابل در توسلیات گفتیم قصد امر دخیل در غرض نیست. حالا مرحوم آخون فرمان با توجه به اون نکته‌ای که در مقدمه اول گفتیم میشه یه اطلاق مقامی درست کرد و اون اینه، اگر مولا در مقام بیان تمام غرض خودش بود، و در این فرد به هیچ وجه اشاره‌ای به قصد امر نکرد، اینجا میگیم پس معلومه که در غرض مولا قصد امر دخالتی نداره. چون اگر مولا در مقام بیان تمام غرض خودش بود، هرچند نمیتونه امر رو عقص کنه در متعلق امر، ولی میتونه این رو بگه که آقا قصد امر در غرض من مدخلیت داره، اینی که دیگه زبانشو نبستن که، نمیتونه بگه سله به قصد الامر. چون اگه بگه ما زود بلند میشیم میاد دور لازم میاد، تسلسل لازم میاد، زمین به آسمون میچسبه، مولا ساکت میشه زود. خب مولا میتونه بگه سله، بعد بگه آقا در این نمازی که من امر به تو کردم در غرض من قصد امر دخالت داره، اینو که میتونه بگه. خب وقتی مولا در مقام بیان تمام غرض خودش بود و نگفت، معلوم میشه این در غرض مولا دخیل نیست. نه معلوم آخون که فرمودن امر دوم هم بکنه باز مشکل پیدا میشه، چون معلوم آخون فرمود که اون امر اول توسلی یا تعبدی، اگر توسلی باشه که با انجام اون زمینه امر دوم از بین میره، اگر تعبدی باشه خب خود عقل میگه بدون این که قصد امر بکنی غرض حاصل نمیشه، پس خلاصه نمیتونه عقص کنه. در همه این بحث ها معناش این بود که در مقام جعل و تشریع مولا نمیتواند در متعلق امر به نحوی از انها قصد امر رو عقص کنه، ولی در مقدمه اول پذیرفتن که قصد امر به هر حال در تعبدیات در غرض دخالت داره، اونی که مسلمه تعبدی اصلا معناش اینه. حالا اینجا میخوان اینجوری اطلاق درست کنم، میفرماین وقتی مولا در مقام بیان تمام غرض خودش بود و در این مقام اشاره نکرد به قصد امر، معلوم میشه قصد امر در غرض مولا دخالتی نداره. این اطلاق میشه اطلاق مقامی متوقف بر اثبات یک نکته است که این نکته معونه زائده است، باید ما احرازش کنیم، و اون این که مولا در مقام بیان تمام غرض خودش بود. در اطلاقات متعارف که از اونها تعبیر میکنیم به اطلاق لفظی گاهی، اطلاق حکمی به غلط گاهی، یا اطلاق حکمی به درست، که البته حکمی بگی همه میگن غلط نیست، از اون چیزهاییست که مشهور خلافشه. اونجا اصل این است که متکلم در مقام بیان، یعنی در اطلاقات لفظی ما برای اینکه مولا یا متکلم در مقام بیان هست احتیاج به احراز خارج از اصل نداریم، اصل اینه. اینجا هم اگر ما اطلاق لفظی داشتیم، یعنی مولا که میگفت سله میتوانست بگوید سله به قصد الامر، میگفتیم اینجا که متکلم داره صحبت میکنه اصل این است که در مقام بیان تمام اونچه که مربوط به صحبتشه هست، در اینجا نگفت قصد امر، پس معلومه قصد امر رو اراده نکرد. ولی ما وقتی گفتیم قصد امر در متعلق امر قابل عقص نیست، اون موقع خب میگیم متکلم در مقام بیان تمام اون چیزی که مربوط به بیان بود، مربوط به گفتارش بود هست، اون چیزی که میتونست بگه همشو در مقام بیانش بود، یه چیزایی هست که اصلا نمیتونست بگه، به فرض اینه که یه چیزایی هست که در این بیان نمیتوانست بگه، اگر میخواست بگه باید یه بیان جداگانه میآورد، در این بیان قابل گفتن نبود، نمیتونست بگه سله به قصد الامر. اینجا نمیتونیم بگیم اطلاق لفظی داریم، ولو اصل این است که مولا در مقام بیان است از لحاظ اجزا و شرائط، ولی قصد قربت جزء اجزا و شرائط نیست. خب حالا چطور بگیم که چون نگفت اراده نکرد؟ مرحوم آخوند فرمان اگر حالا اومدیم احراز کردیم که متکلم بیش از این میخواسته بگه، یعنی نه تنها میخواسته مطلوب رو بیان کنه با این امر، مفاد کلامیش رو میخواسته از همه جهت بیان کنه، بلکه تمام اقراض واقعی خودش رو هم میخواسته با این سخنان بیان کنه. میگم حالا در این مقدار از بیان هیچ اشاره‌ای به قصد امر نشده، معلوم میشه در غرض واقعی مولا هیچ قصد امر دخالتی نداره. برابر این تمسک که به اطلاق رو میپذیرن، اما اطلاق مقامی که منوط به احراز این است که مولا در مقام بیان تمام غرض خودش به این بیان. اما اگر مولا در مقام بیان تمام غرض خودش به این بیان نبود، میخواست متعلق امر رو بیان کنه، این جهت که آیا در غرضش قصد امر دخالت داره یا نداره اونو نمیخواست الان بگه، بعدا جداگانه ممکنه به شکلی از اشکال بگه. الان نمیتونیم بگیم چون نگفت پس اراده نکرد. ما باید احراز کنیم که متکلم در مقام بیان تمام غرض خودش بود تا بتونیم به این اطلاق که اصطلاحا بهش میگیم اطلاق مقامی که مربوط به یک مقام خاصه و اون مقام بیان تمام غرض در اینجا این اطلاق منعقد بشه. بعضی جاها ممکنه یعنی چی؟ تو بحث بکنم این که قاعده کلی که نداره که، در عواملی که وارد شده باید ببینیم با این امر خاص، این بحث فکری تو این امر مولا میخواسته تمام مطلبش رو بگه، تمام قراردش رو یا نه. اگر میخواسته بگه میگیم که اطلاق مقامیش میگه بس توسلیست، اگر نه یعنی ما احتمال میدیم خواسته فقط متعلق امر رو بیان کنه، ممکنه اغراض واقعیش رو بعداً به انهای دیگه بیان کنه، اون موقع نمیتونه به اصلاح این به موارد خاص باید ببینیم، یعنی اصلی نداریم دیگه، همه این مطلبی که من گفتم همین بود که در بحث اطلاقات لفظی میگیم اصل این است که متکلم در مقام بیانه، کلا میگیم هر متکلمی حرف میزنه در مقام بیانه مگر خلافش ثابت بشه. اما اینجا نمیتونیم بگیم اصل این است که هر متکلمی وقتی داره بیان میکنه میخواد تمام اغراض واقعی خودش رو بیان کنه. اگه همچین اصل داشتیم میگفتیم خب همه جا اطلاق مقامی است مگر خلافش ثابت بشه. نه، میگیم اونجایی که ثابت کنی. چجوری میشه ثابت کرد؟ خب این دیگه مربوط میشه به خصوصیات مورد که فقیه در اون مورد خاص ببینه از روی خصوصیات این رو استنباط کنه که اینجا حتما مولا در مقام بیان تمام غرض خودشه. یه اون چه ثابته نداره که، اگه اینطوری بود که همه فقه تو اصول میگفتیم خیالمون راحت میشد، به فقه که میرسیدیم میگفتیم قاعده اینه، قاعده اینه، قاعده این، نتیجه این، قاعده اینه، با اینجوری نیست تو فقه. من بارها گفتم اصول با تمام اتقانش و نیازی که ما به اصول داریم و باید انسان اصول رو بلد باشه برای استنباط، با همه دقت‌هایی که علما کردن وقتی شما برسید به اجتهاد می‌بینید که اصول با همه این دقت‌ها مثل یک نردبان شکسته است که می‌خوای بهش باهاش برسی به قله. هزار زور و زحمت دیگه لازمه، اینطور نیست که نردبون رو بذاری بدوی بری به قله برسی. نه، وقتی به فقه رسیدی تازه ببینید تمام اون حالا قواعد یه طرف، ریزکاری های موارد فقهی که خودش دیگه یک باب وسیعی داره و هیچ ضابطی به این شکل براش قابل طرح نیست، اونا باقی مونه. حالا البته ما قواعد فقهی داریم، قواعد فقهی دامنه ای از مباحث فقهی رو پوشش میده، ولی باز این به این معنا نیست که با قواعد اصولی و قواعد فقهی ما بی‌نیاز میشیم از بقیه. نه، هر مسئله فقهی جنبه‌های مختلف پیدا میکنه، مبانی مختلف پیدا میکنه، احتیاج به فحص جدا داره. یکی از علمای بزرگ چندی قبل خدمتشون بودیم، صحبت بود، ایشون این جمله رو میفهمودن، جمله درستی است. ایشون میفهمود گویا هر مسئله از فقه بهش یک باب جداگانه است، یک گویا یه علم جداگانه است. هر مسئله واقعا اینطوره، یعنی هر مسئله که میایید شما در این حال که با مسائل اون باب مشترکه، مثلا معاملات که شما بحث میکنی هر مسئلهش با مسائل معاملات مشترکه، اشتراکاتی با ابواب مماثلش داره، اشتراکاتی با کل فقه داره که تو اصول متجلی میشه مثلا، ولی با این همه خودش هزاران خصوصیت ممکنه داشته باشه که اینو دیگه فقیه با توجه به احاطه‌ای که نسبت به این موضوع و مسائل مختلف داره و احاطه‌ای که نسبت به کل فقه داره اون جوانب رو میتونه تشخیص بده. جاهایی میمونه الان ما نمیدونیم که مولا در مقام بیان تمام غرضش هست یا نه، اینو باید فقیه در اون مورد خاص بنابراین بیانی که مرحوم آخوند فرمودن بفهمه. حالا بعد البته برای اطلاق مقامی مرحوم آخوند یه دریچه‌ای باز میکنه که یک کمی یه قاعده براش میده، در بعضی موارد البته خودشون میفرمان که این قاعده مورد داره. حالا میرسیم. خب اگر تا این حد از بحث فرمودن پس اطلاق لفظی که نیست، اطلاق مقامی هم منوط است به اثبات این که مولا در مقام بیان تمام غرض خودشه. اگر ما این رو نتونستیم اثبات کنیم قهرن دیگه دلیل لفظی، دلیل اجتهادی نداریم بر توسلیت یا تعبدیت، نوبت میرسه به اصول عملیه. الان مسئله اینه که من میدانم چیزی بر من واجبه، نمیدانم بدون قصد امر اون واجب از عهده من ساقط میشه یا نه. اینجا آیا به براءت مراجعه میکنی یا به اشتغال؟ مرحوم آخوند میفرماید اینجا باید به اشتغال مراجعه کرد، ولو در مسئله اقل و اکثر ما براءتی باشیم. یه بیانی این ابتدا دارن، یه بیانی انتهای بحث دارن که در واقع مکمل این بیان ابتداست، که میخوان بفرماید در این مورد خاص که ما شک داریم قصد امر آیا دخالت داره در غرض مولا یا نه، نه براءت عقلی جاری میشه نه براءت شرعی، به خلاف سایر اجزاء و شرایط که حالا بخونیم. میترسم بگم به عبارت اصلا نرسیم، حالا عبارت ها رو ببینید تا اگر رسیدیم اونجا هست. بله، ثالث ها یعنی ثالث المقدمات که عرض کردم این در واقع مقدمه نیست، این دیگه نتیجه است. انهو ازا عرفت به ما لا مزید علی، وقتی شما دانستید به بیانی که من ماخو میفهمان دیگه بیش از این نمیشد بیان کرد، به ما لا مزید علی، دانستید عدم امکان اخذ قصد الامتصال فی المأمور به اصلا، که ممکن نیست اخذ قصد امتصال در مأمور به اصلا، اصلا یعنی نه شرطن و نه شطرن. وقتی این رو دانستید فلا مجال للاستدلال به اطلاق الامر علا عدم اعتبار این ولو کان مسروقا فی مقام البیان، این جمله معترضه، فلا مجال للاستدلال به اطلاق الامر علا عدم اعتبار قصد امتصال، یعنی شما نمیتونید بگید چون نگفت مولا که قصد امتثال لازمه پس معلومه که لازم نیست، چون در متعلق امر اخذ نکرد پس معلومه که لازم نیست. ولو کان اون امر مسوقاً فی مقام البیان، یعنی هرچند مولا در مقام بیان باشه باز شما نمیتونید به اطلاق تمسک کنید، چون اصلا تقیید ممکن نیست تا شما از عدم غیب بخواید اطلاق اثبات کنید، تقییدش ممکن نبوده. که بعد در اصطلاحات بعدی ها که تو اصول فقه خوندی میگن که اطلاق نسبت به تقسیمات اولیه ممکنه، نه نسبت به تقسیمات ثانویه. بعد تقسیمات ثانویه میگن اون تقسیماتیست که در طول امر برای واجب پیدا میشه، از جمله مثل این که مثلا واجب تعبدیه یا توسلی، قصد امر درش مأخوذه یا نیست. کما هو یعنی فلا مجال للاستدلال اوضح من ان یخفا، واضح‌تر از آن است که مخفی شود. البته بعد از این که فرض کردیم اخذ قصد امتثال در مأمور به وجهی نداره، ممکن نیست، واضحه دیگه، نمیشه به اطلاق تمسک. فلا یصح خود تمسک بالاطلاق الا فیما یمکن اعتبار اون چیز، ضمیر اعتبار رو برمیگرده به ما، الا فیما یمکن اعتبار اون چیز فی الامر، یعنی ما میتوانیم به اطلاق تمسک کنیم فقط در چیزهایی که قابل اخذ در متعلق امر، در غیر اون به اطلاق لفظی نمیشه تمسک کنیم. فانقدح بذلک انه لا وجه لاستظهار التوسلیه من اطلاق صیغه به مادتها، وجهی ندارد استظهار توسلی بودن یک واجب از اطلاق صیغه امر به مادتها، یعنی مع مادتها، همراه با ماده امر، ماده اون صیغه که یعنی صیغه امر باشه. یعنی شما نمیتونید بگید مولا گفت مثلا اذهب، الان مقید نکرد ذهاب من رو به این که به قصد امر باشه، چون مقید نکرد پس معلومه که ذهاب بدون قصد امر هم مسقط تکلیفه. ما خوب توان نمیتونید که ما اینو بگید، چون مولا نمیتونست بگه اذهب به قصد الامر، نگفته، شما نمیتونید بگید پس اراده نکرد. صفت واجب، واجب مشتمل بر ماده و صیغه به این معنی که شما واجب یعنی این عملی که حکم وجوب برای ثابته، عمل رو ماده بیان میکنه، وجوب رو صیغه بیان میکنه. صفت ماده شو صیغه میشه، صفت واجبه، واجب مفاد ماده و صیغه با هم دیگه. یعنی تعبدی و توسلی تقسیماتی است که متفرع میشه بر واجب، میگیم واجب تعبدی، واجب توسلی. الان فرض اینه که وجوب از صیغه فهمیده میشه، ذات واجب از چی فهمیده میشه؟ از ماده. واجب از چی فهمیده میشه؟ واجب یعنی ذات عمل متصف به صفت وجود از صیغه و ماده. یعنی چی میگیم به صیغه یا ماده؟ خود ذات عمل نه وجوبی داره نه چیزی، وجوبم که هیچ خصوصیت عمل نداره، عمل با خصوصیت وجوب رو بهش میگیم واجب دیگه. این از تقسیمات واجب دیگه. فانقدح بذلک انه لا وجه لاستظهار التوسلیه من اطلاق صیغه، یعنی صیغه امر به ماده صیغه، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه، و همینطور وجهی ندارد استظهار عدم اعتبار مثل وجه، یعنی قصد وجه، مثل قصد وجه، مثل قصد تمییز، مما بیان برای مثل، از اون اموری که هو ناشئ من قبل الامر، که اینها نشأت میگیرن از امر، مثل وجه، تمییز، اینا نمیشه به اطلاق امر توسل کرد برای نفیشون. لاستظهار امر باید باشه.
امر
اگر عامل غلط، لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الامر من اطلاق الماده، متعلق به استظهار. استظهار بخواد بکنه از اطلاق ماده عدم اعتبار مثل وجه رو، لا وجه لهذا الاستظهار من اطلاق الماده فی العباده لو شک فی اعتبارهی، یعنی مثل وجه فیها فی العباده. یعنی شخص نمیتونه بگه مولا گفت صله، نگفت صله به قصد الوجود، پس معلوم قصد وجود مدخلیت نداره. معلوم ما خود فهمان نه، این نمیشه گفت، چون قصد وجود در طول امر، چیزی که در طول امر قابل عقص در متعلق امر نیست. نه خب، بعد از این که باب اطلاق لفظی رو بستند، حالا میخوان باب اطلاق مقامی رو باز کنن. شما یه نه استدراک میکنن، اذا کان الامر فی مقام، در یه جایی، فی مقام به صدد بیان تمام ما لهو دخل فی حصول غرضه، میخواد همه اون چرا که دخیل در حصول غرضشه بگه، ما میدونیم. و ان لم یکن لهو دخل فی متعلق امره، ولو اون امور دخالت در متعلق امر نداشته باشن، مثل قصد امر که دخالت در متعلق امر نداره ولی میتونه دخالت داشته باشه در حصول غرض. و معه، یعنی مع کون الامر فی بصدد بیان تمام ما له دخل فی حصول غرضه، معه با وجود این سکت فی المقام، سکوت کرد، یعنی گفت الحب، هیچ نگفت که به قصد ام. با اینکه ما میدونیم الان میخواد همه اون چرا که در حصول غرض اشتخالت داره بیان کنه، در اینجا ولم ینسب نصب نکرد دلالتن علا دخل قصد امتصالهی، قصد الامتصال فی حصوله، نصب نکرد قرینه‌ای بر اینکه دخالت دارد قصد امتصال در حصول غرضش. اگر اینها همه حاصل شد، کان هازا سکوت در چنین مقامی قرینتن علا عدم دخلهی فی غرضه، این قرینه می شود بر اینکه این دخالت در غرضش ندارد، دخلهی یعنی قصد امتصال، قرینتن علا عدم دخل قصد امتصال فی قرضهی، یعنی قرض عامه. و الا اگر دخالت داشت، لکان سکوت الامر نقضم لهو، نقض قرض بود، چرا الان قرضش دخالت داره این درش و این در مقام بیان هرچی که دخیل در قرضش هست و با این همه نگفته، لکان سکوته نقضن للقرض و خلاف الحکمت. خب فلابد ده این ده شک، اگر ما چنین مقامی رو احراز نکردیم، فلابد ده این ده شک و عدم احراز حاضر مقام، یعنی به صدد بیان تمام ما لهو دخل فی حصول قرضه، فلابد ده من الرجوع الى ما یقتضیه الاصل، باید مراجعه کنیم به اصول عملیه. و یستقل به العقل، ببینیم عقل چی حکم میکنه. بعد میفرمایند فعلم انه لا مجال ها هنا الا لاصالت الاشتغال، ولو ما در دوران بین عقل لا اکثر براعتی باشیم. ربی صلی الله علی محمد. امروز من حالم